أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بدر پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی علیه. ما در توضیح عبادت وتر موتور نکاتی را عرض کردیم گفتیم که بنابر این بوده اصل اولی در تمام انبیا و دعوت ها این بوده که از امور ماورایی استفاده نشه، از قدرت هایی که دارن انبیا و اولیا استفاده نکنن، حتی از علم غیبشون استفاده نکنن، چون اگر بخوان از علم غیب استفاده کنن اولا دنیا دیگه دنیا نخواهد بود، میشه آخرت، و ثانیا دیگه اینها نمیشه الگو باشن، مردم مایوس میشن در دینداریشون، میگن خب نمیشه دیگه به طور عادی دینداری کرد. یکی دو تا نکته دیگه داری که در انتها عرض میکنم. بنابراین اصل بر اینه که در روش زندگیشون از امور غیبی و ملکوتی استفاده نکنن، مگر اینکه حکمتی حاکم بشه، به حکمت بالغه الهی از بعضی از امور غیبی استفاده کنن. در مورد رسول اکرم این مطلب ضریب میخوره، چون مردم قبلا انبیا رو میدیدن، معجزاتشون رو میدیدن، باهاشون سرکار داشتن، اما بناست دیگه پیامبر بره و دینش بمانه و این ضمانتی نداره مگر اینکه مردم قوت عقلانی پیدا کنن. به همین خاطره که اهل البیت از این رسول اکرم و اهل البیت از موارد ماورایی برای خودشون دیگه تقریبا میشه گفت اصلا استفاده نکردن. حضرت زهرا حاکم بر ملک و ملکوته، ولی مثل خانم عادی میزن تو خونش کتکش میزنن، در حالی که میتونست به اشاره اونها رو به دیار عدم و به جهنم بفرسته. اما شما این صحنه رو نگاه کنید، یه خانم معمولی عادیه، مثلا گویی هیچ خبری نیست، هیچ قدرتی، هیچ مسئله ای نداره. رسول اکرم، خیلی از این علمای ربانی متوسطین از علما، نه اونایی که به اوج رسیدن، خب تجل عرض دارن. اما حضرت رسول چطوری؟ خیلی عادی از خونه بیاد بیرون، حضرت امیر رو جای خودش بخوابونه، همینطور قدم به قدم از این کوه به اون کوه، اونا هم تعقیبش کنن. چه استرسی، چه اضطرابی، در حالی که یه چشم به هم زدن از مکه میرفت مدینه، هجرت تمام میشد دیگه. از خونه خودش به طرفت العینی رفت مدینه، ببینیم که استفاده نمی کنه. بنابر این اصلا، بنابر عدم استفاده است. یه برنامه کاملا به حسب ظاهر عادی بچینه که اگر هر کس دیگه هم بخواد الگو بگیره، بگه اینها این سختی ها رو کشیده کاملا، تازه داشت و استفاده نکرد. توجه فرمودین؟ نه اینکه دستش کوتاه باشه، دستش پره و استفاده نمی کنه. یه کسی به ظاهرم بشید تو حکایت شیخ بهاییه، خیلی بهشون اصرار میکرد که به من بعضی از این قدرت‌های که داری رو بده. هی ازشون اصرار و از اون بزرگوارم انکار. یه وقتی ایشون میگه که حالا یه روز شما برو فردا مثلا برو دم دروازه شهر، صبح تا شب اونجا بشین مشاهده کن ببین چه خبره. بعدشون هم میره در دم دروازه و میبینه که مثلا یه فردی، پیر مردی فرتوت با کمر خمیده، یه بار خار بر دوش آورد که بیاد این خارا رو بفروشه. از صحرا خار کنده بود. اون نگهبان دم در گفتش که نمیره تو، با نمیشه بری تو، باید یه پولی به من بدی. با چه پولی؟ پول زور برای چی باید بدم؟ ندارم اصلا. گفت نداری؟ گفت نه. یکی گذاشت تو گوشش و اونم بدبخت افتاد به زمین و پخش زمین شد و خارش ریخت و ایشونم حرص میخورد، نمیتونستم حریفش بشه، نگهبان داروغه است، پلیسه. آمد گفت خب چی دیدی؟ گفت ببین من هم به شما میگم از این توانی که داری به من بده، اگر داده بودی حق یک مظلومی رو الان گرفته بودم. گفت خب چی بود؟ همچی پیر مرد بود، تفلک و زد افتاد. گفت پیر مرد رو میشناسی؟ گفت نه. یه پیر مرد بدبخت خار کند. گفت استاد من بوده تو همین علوم، همین قدرت هایی که من دارم فوقش اون دارم. این مال به اصطلاح رعیت، فوق اینها رو داره و ازش استفاده بنا نیست بکنه. بعد عرض کردم به همین مبناست که یکی از عللی که پیامبر میفهمن که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد همینه، چون پیامبران دیگه بالاخره بعضن، نه اصل در اونا همین نبوده، ولی بعضن از این معجزات و اینها رو میکردن، کارشون راحت میشده دیگه. شما حساب کنید با فرعون حضرت موسی مواجه بوده و فرعونیان قبطیان، بعد استفاده میکرده دیگه، هی اونا فشار میابردن، یه دفعه مثلا رود نیل خون میشده، میخواستن بردارن خون بود، بنی اسرائیل برمیداشتن آب بود. چقدر کار راحت میکنه. بعد میامدن به دستگاه حضرت موسی میفتن بابا ادعو لنا ربک بما عهد عندک. باشه، حالا فعلا این دفعه خاضع میکرده، فرعونیان رو خاضع میکرده. حالا شما این آیات رو ازش بگیرین، مگه دیگه حریفش میشد حضرت موسی؟ حالا از فرعون و فرعونیان بدتر نصیب پیغمبره. بچه فرعون این دم آخری که داشت میمرد، نشانه های مرگ که ظاهر شد و چشمش به اون ملکوت و ملک الموت یا مثلا اون فرشته مرگ که افتاد، گفت آمنتو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، رو ایمان آوردم. البته این ایمان دیگه فایده ای ندارد. ایمان وقتی که آدم وقتی که اموری از غیب را ببینه، یعنی ملکوت براش باز بشه، دیگه اون ایمان به درد بخور نیست به هر صورت. ولی دیگه در اون ساعت گفت من اینا ایمان آوردن. بعدم بهش گفتن که نخیر دیگه، الان وقت ایمانه. اما ابو جهل وقتی که در جنگ، ابو جهل مثلا یکی از فرعون‌های زمان رسول اکرم، بهش هم میگفتن ابو الحکم، پدر حکمت، وقتی که در جنگ بدر زخمی شد، عبدالله ابن مسعود رفت سراغش تا سرشو ببره، چشش به عبدالله ابن مسعود افتاد. البته روایت دو مدل نقل تاریخش، یه مدلش اینجوریه، گفت تو کی هستی میخوای سر منو ببری؟ برو گم شو، یه نفر با شخصیت بیاد. بخواد سرشو ببرن، میگه تو بی شخصیتی، از آدم مثلا با اصالتی نیستی، برو یکی از قریش بیاد، یک آدم درست حسابی بیاد سر منو ببر. بعد گفت نه خیلی نمیشه، من خودم باید سر تو رو ببرم. گفت چاره‌ای نیست؟ گفت نه. گفت پس حداقل سر من از اینجا ببر، معلوم بشه یک سر یه بزرگیه، مثل بقیه سرها نباشه. یعنی اون میزان جهل و غفلت و خباثت و تکبر و فرعونیتشون به مراتب غلیظ‌تر از فرعون بود. بعد قبل از این که با همچین مردمی بخواد که هیچ معجزه‌ای هم نیاره، که اصلا دائم میگفتن دیگه، بخواد با بعد بشری صرفا، با حرف، با منطق، با بیان، با زبان، برای آدم های نفهم حرف بزنه. بعد تازه میخواد باشون حرف بزنه، چی رو میخواد عوض کنه؟ عقاید راسخ را. یه وقتی ما مثلا توی چیزای سطحی میخواییم با هم حرف بزنیم، نسبت به یک امر معمولی ممکنه نظر یکی برگرده. الان یکی شما رو بخواد از اهل بیت برگردونه، عقیده راسخ داره، مگه میتونه به راحتی؟ و اونم مثل هم شما تو باطل خودش یه عقیده راسخ داشته. بعد هیچ معجزه هم نیاره، میگه من پیغمبرم. اونم دائم میگه این میشه پیغمبر؟ آخه این چه پیغمبریه؟ فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاول، اگه راست میگه مثل سایر انبیای اسایی چیزی. بعد پیغمبرم دائم مقاومت کنه که نیاره، این کار رو نکنه. اگه میابود خیلی راحت میشد کار، قال قضیه کنده میشد پیغمبرم، اینم شاهدش، بسم الله، من میگه نمیاره. بعد بخواد آدم با بیان، فقط با حرف، با مثل ابو جهلی برخورد کنه، با مثل فرعونی که هم جاهله، هم غافله، هم خودش رو چی میدونه؟ عالم میدونه بخواد با اینا برخورد کنه. از طرفی فقط هم این نیست، منافعش هم درگیره. توجه فهمیدین؟ آقا رسول اکرم هر کی جای پیغمبر بود یه کار دیگه میکرد. تو جامعه‌ای که جهل بود، فقر بود، بهداشت نبود، مریضی بود، بعد ظلم بود، تو سر زنا میزدن، برده و بردهداری بود، عدالت نبود، ظلم و تبعیض بود، آزادی نبود، هر مزیت انسانی بگین اونجا خلل داشت. هر کی تو همچی جامعه میرفت اول چی میگفت؟ یا از عدالت صحبت میکرد، یا از برابری، یا از حقوق زنان، یا از مثلا فرض کنید که آزادی، یا از رفاه معیشت. نه، هر کدوم از این حرفا رو میزد یه عده پیرو پیدا میکرد. اگر از عدالت میگفت نوع برده ها میامدن طرفدارش میشد. اگر از حقوق زنان میگفت، زنان زجر کشیده اون جامعه، و همینطور. اما یه چیزی گفت که نه زن و نه مرد، نه برده نه برده دار بهش اعتنا نکردن، بلکه مقابلش وایسادن، چون همشون با این بوتا خو کرده بودن دیگه. همون بردهه، همون برده داره، همون زنه، همون مرده. اصلا یه چیزی گفته که هیچ کس زیر بار نره، همه مقاومت کنن، مقدساتشونه دیگه. اونم به تندترین وجهی گفته. بعد اینا این عقاید راسخ رو هم بخواد با صحبت حل و فصل کنه، اصلا وحشتناکه. اصلا آدم نمیتونه تصور کنه چه باری رو دوش پیغمبره. هم نادانن، هم احمقن، یعنی خودشون رو عالم میدونن، یعنی هم نمیدانند، هم عقلشون نمیکشه، هم هوای نفسشون قبول نمیکنه مطلب رو، هم خودشون رو عالم میدونن. اونم جاهل میدونستن. مثلا شما برید توی قبیله آدم خواه بگین آدم نخور، بعد میگن تو دیوانه ای، تون آنورمالی. نه؟ و ما هو به قول کاهن، کاهن، شاعر، مجنون، مفتر، دروغگو، کذاب. چون شما اگه بنده رو قبول داشته باشین، من حرف بدون سندم بگم شما میپذیرین دیگه، نه؟ اگر من خوشتون نیاد یا قبول نداشته باشین، هر 10 تا سندم برای یه مطلب نگم، یه جوری میچرخین که مثلا نه این اینجاش گیر داره. دیدین آدم اولین بار با یکی مواجه میشه نقداش زیاده، کم کم که مثلا اون فرد رو میپذیره میزان نقداش کم میشه دیگه، نه؟ و عین الرضا عن کل عیب کلیلت کما ان عین السخط تبدل مساویا. چشم رضایت از دیدن عیوب نابینا، و همینطور بالعکسش چشم نارضایتی خوب عیوب رو آشکار میکنه، بلکه چیزایی هم که عیب نیست را عیب میبینه. مردمی که اینجوری هن، حالا بهش میگن تو مجنونی، تو دیوانه ای، اگه ازش حرف میپذیرن، حالا اونم بخواد دیگه معجزه نیاره. اگه معجزه میآورد، اون معجزه مقابل این افتراها خراب میکرد دیوار افترا رو. ولی بگن تو دروغگویی، چون پیغمبرای قبلی معجزه داشتن، اصلا قبولت نداری، اصلا معجزه کرده پیغمبر. اگه بخوام مثال بذارم، شما بخواین مثلا برین تو داعشیا اینا رو عاشق و شیفته اهل البیت کنین، میشه؟ اصلا تصورش رو میتونین بکنین؟ داعشیایی که شما رو واجب القتل بدونن مثلا، به حرفتون وای نمیسته گوش بده. مثلا تصورش و تالش من بنده و شما نتونستیم تصور کنیم کار پیامبر رو، سختیش رو با این فضا. تازه داعشی ها که الان مال قرن 21 هم تحصیلاتی حرفی حسابی، اونایی که مثلا یه آدم های جاهل عجیب قریب بودن، اصلا بی سابقه است یه همچی امت عرب جاهلی. اون زمان خب اصلا کل عالم جاهل بود، ایرانش هم جاهل بود، رومش هم جاهل بود، و تو ایران خیلی چیز بهتری بود از اونجا. شرک، ظلم همه جای عالم را گرفته بود دیگه، جامعه طبقاتی. الانش هم همینطوره ها، یعنی یه مقداری دین بیاد کنار، حالا یا رسمن بیاد کنار یا اسمش باشه حقیقتش نباشه، همینطور میشه دیگه. حالا شما به اسم جامعه، اسم که مسئله رو حل نمی کنه که، دلم خوش است به اسم که نمیشه. خب قرار این که حالا تو این جامعه پدر آدم در میاد، اصلا نمیشه به تصورش کرد، هول انگیزه از این فشاری که پیامبر زیر بار اون فشار بوده. هیچ پیغمبری این فشار رو تحمل نکرد، نتونسته اصلا تحمل کنه، نمیشده تحمل کنه. بعد اینا رو بخواد آدم بکنه، نه عصایی نه معجزه‌ای هیچی. بناست بیا این قدرت هم داشته باشه با فوق عصای حضرت موسی رو، اما بنا هم هست که استفاده نکنه، داری اما نباید استفاده کنه. همطور اهل بیت به تبع پیامبر نباید استفاده کنن. چرا؟ میخواد یک سطح و میزان اعلای از دینداری و فداکاری در راه دین و عمل و طاقت را به همه ما نشون بده، بالاترین سطح ممکن. بعد مصیبت های عظما را به جونشون میخرن تا اینکه به ما الگو بدن. میتونستن این از مسیر دیگه حرکت کنن دیگه، اگه از اون ولایت تکوینیشون استفاده میکردن، از اون قدرت های باطنیشون استفاده میکردن، دیگه به این مصیبت ها مبتلا نمیشدن که. در مورد مرحوم آقای عاشق حسن علی نخودکی هستش که ایشون یه وقتی داشت میرفت از یک شهری به شهری دیگه، روستایی، ایشون پیاده داشت میرفت، بعدی که دو سه تا دوز با مثلا قمه و شمشیر و اسلحه میافتن دنبالش. ایشون هم تا میفهمه که دو سه تا دوز دنبالشن، میره اصلا تو بیراهه از جاده. اونا هم خوشحال که خب دیگه بهتر شد، حالا تو بیراهه بهتر میتونیم بهش حمله کنیم. خوب که میره تو صحرا که این هم دلخوش شدن که الان میتونن بهش هجوم ببرن، یه دفعه میبینن از هر خاری تو بیابون این مار شد آمد به سمت اینا. بعد اسلحه هاشون میندازن به التماس که آقا بیا مار نجات بده. خب این حسن علی نخودکی اهل بیت کجا؟ اینقدر نداشتن؟ پس چرا به حضرت زهرا اونجوری شو؟ خیلی چیز عجیبیه. حضرت امیر چه کرده؟ اینو من شاید خیلی بخوام تو لفافه بگم، ببینید واسطه فیض یعنی چی؟ یعنی هر امر وجودی به هر کسی میرسه واسطش اون واسطه است دیگه. مثلا اگه الان شما دارین فیزیک میخونین و یک مطالبی از نظام ماده به دست میارین، واسطش رسول اکرمه بعد الان واسطه حیش امام زمانه. همونطور هر علمی، هر عملی، هر قدرتی، هر حیاتی، هر سلامتی که اینا نعمت‌های وجودیه، یک چیزی از سنخ وجود، یه چیزیه دیگه، نه منشأی داره دیگه، منشأش هم میشه هفت حالا دیگه، درسته؟ از خود جوش که نیستش که. هر امری وقتی که موجود شد علتش و خالقش هفت حالاست. این خلقت و این ایجاد و این افاضه یک سری واسطه ها داره. واسطش کیه؟ اهل البیت. واسطه فیض یعنی همین، فیض یه چیز عجیب غریبی نیست. فیض یعنی وجود و آثار وجودی، علم، حیات، قدرت، کمالات وجودی. این واسطه هم مثل یک نامرسول نیستش که یک چیزی رو از یه جا بگیره به شما بده که میتواند خودش هم نداشته باشه. اون کسی که واسطه است اون فیض را خودش داراست. این دو. سه، وقتی هم داره اینطور نیستش که وقتی که به شما داد از دست خودش خالی بشه. بذاریم مثال بزنم. شما جلوی آینه وایسین، تو آینه یک تصویری از چهره شما میفته، درسته؟ شما واسطه فیض هستین برای اون آینه توحیده است. آینه یعنی هیچی ندار دیگه، نه؟ هر چیزی داشت میشد عکس، درسته؟ تا زمانی که شما بهش افاضه کنین، یعنی در مقابلش بایستین، اون تصویر رو داره. بیاین کنار نداره. وقتی هم شما اون صورت رو به اون آینه مثلا جلوه کردین و دادین، اینطور نیست صورت از شما خالی بشه، و اونطور هم نیست وقتی که دادین به اون چی بشه؟ مال خودش بشه. به همین خاطر یک آن بیاین کنار، اگه مال خودش بود شما هم میرفتین کنار، تو آینه اون صورت وای میستاد دیگه، دارا نشد. اینطوره. حالا عالم، همه این جلوه های حق تعالی، همه چیز را بهشون خداوند اعطا کرده، افاضه کرده، اما دارا نشدن که حالا مال خودشون بشه، چه خدا بخواد چه نخواد. همون مثال صورت های ذهنی که دیشب پریشب بود همینجا گفتیم، وقتی شما تو ذهنتون یه چیز تصور میکنین، اون انسانی که تو ذهنتون ایجاد کردین اون هست، واقعا اون انسانه رو ایجاد کردین، وجود رو بهش اعطا کردین، کمالات وجودی که بتونه باغ و آب بده، قدرت داشته باشه، اینا رو هم بهش دادین، اما دارا شد، مال خودش شد، جدا از شما شد، مستقل شد، سر سوزنی استقلال پیدا نکرد. خب واسطه ها هم همینطوری هن، یعنی واسطه این افاضه هن. حالا فرض بکنید که شما یک، اینا فقط برای که یک تصور اجمالی پیدا بشه، وگرنه مثالهاش مثالهای دقیقی نیست، ولی لله المثل الاعلا، خدا مثال نداره تو این عالم. این از باب تقریب به ذهن. اگر شما اون صورتها رو تو ذهنتون میخواستین ایجاد کنین، یه واسطه این وسط میبود. واسطه هم همین الان هست البته، چون شما اون حقیقت نفسانی هستین، اون واسطه اون صورت ها اراده شماست، اراده شما واسطه است تا اون صورت ها ایجاد بشه تو ذهنتون. یعنی هر چی به اون آدم و اون باغ و باغبون رسید از کجا ناشی شد؟ از وساطت اون اراده. اگه شما اراده نداشتین، بودین ولی اراده نداشتین، قدرت مثلا خیال نداشتین، شما بودین اما اون صورت ها حاصل نمیشه، درست شد؟ واسطه فیض هر چی به اون نظام وجود برسه از مجرای واسطه فیض میگذره، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی این که یزید قدرتش، اراده هاش، شمر قدرت بدنیش، ارادش، همش از مجرای واسطه فیض زمان میگذره، قدرت، اراده، توان برای خلیفه دوم، برای قنفذ، مال اون شمشیره، اون قلافه، اون دره، اون میخه، اون آتشه، قدرت سوزندگی اون آتش که اگر خدا نخوا نمی سوزاند، میشه بردن و سلامن، همه رو کی داره میده؟ خدا به واسطه واسطه های فیض. واسطه فیضش کیه؟ خود حضرت. یعنی به قاتلش توان میده تا سرشو ببره، قدرت میده تا دستشو ببندن. خیلی چیز عجیبیه یه همچی توانی داره عبد، یعنی اصلا دیوانه کننده است. این مقدار از عبودیت میگه اینطوری میخوام ببینین که اگر شما یه سرسوزن صدمه خوردین دادتون به آسمان نره. میتواند، قدرتشو داره که خودشو حفظ کنه، بلکه بالاتر عرض کردم قدرت همون جبهه دوتا نیستن که این یکی باشه اون یکی باشه قدرت این یکی بیشتر باشه، نه، قدرتی هم که با همون دشمنش داره افاضه میشه آن به آن و دم به دم از مجرای خود این داره افاضه میشه. خب میگه ببینیم، میخوام ببینم چه سیره‌ای داره مطرح میشه، چه طاقتی دارن، چه توانی دارن، چه عبودیتیه اینجا. خب اینا برای چیه حالا؟ صدمهای اهل بیت برای چی بوده هستن؟ چرا استفاده نکردن صدمه نخورن؟ صدمه نمیخوردن که مقامشون پایین نمیامد که. چرا پایین نمیامد؟ چون امتحانشون قبل از خلقت داده بودن. دو، لکل امرئ ما نوا، به نیتشون خدا آگاهه و برای هر کسی به اندازه نیتش پاداش مقرره. نیت اهل بیت که تغییر نمیکرد، اهل بیت هم همش میشدن سلیمان در ناز و نعمت و رفاه، مشکل نداشتن که، پایین نمیامد مقامشون که. یک سطحی را و قله ای را فتح کردن که دیگه هیچ چیزی آسیب نمیزنه، تنازل نداره توش دیگه. اگر از اون ولایت ها استفاده میکردن اینقدر صدمه نمیخوردن دیگه. اما مشکلش چی میشد؟ ما دین را درست نمیفهمیدیم، نه درست میفهمیدیم نه اون مقدار شوق پیدا میکردیم، یعنی هم در جنبه فهم و هم در جنبه عمل نقصان پیدا میکردیم. سیلی خورده، اجازه داده تا دستاشو ببندن سیلیش بزنن تا اصلا آدم خجالت میکشه تا من بدبخت یه چیزی بفهمم، از دلم متأثر بشه، قرب به حق پیدا کنم. اصلا آدم احساس میبین چی بوده اینا، کی بودن، چه وجودایی بودن اینا، چه ظرفیت عبودیتی داشته، شرمنده میشه اصلا آدم. تا اینکه من جاهل از دین یه چیزی بفهمم و یه شوقی هم پیدا کنم به دین، یه عشقی هم به اونا پیدا کنم تا به وسیله این عشق و حب راه خدا را طی کنم دیگه. درسته؟ حب به اهل بیت جزای پیامبر بود دیگه. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که این مودت فی القربا راه به سوی خداست دیگه، طی راه خداست. ما اسألکم علیه من اج الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، میخوای راه خدا رو طی کنی، راهش مودته. پس مودت هم برای خودمون نمیخوایم، برای شما میخوایم. نه امام حسین اگه همه عالم ازش تعریف کنن به به و چه چه بگن، با اینکه تای گودال باشه و همه عالم و آدم برش فوش و بد و بیرا بگن، اونجا اون حضرت تکه پاره شده تا من دنیا طلب بفهمم که باید از دنیا ببرم. میشه از دنیا برید. کسانی که دنیا زیر نگینشون بود اینطوری عمل کرده، نه اینکه دستش به گوش نمیرسید گفت بو میده، عالم رو در اختیار داشت. آیه وقتی امیرالمومنین خب خیلی اونطوری که امیرالمومنین زندگی کردن اصلا من و شما نمیتونیم متوجه بشیم. نان جو خشک، نه یه وعده دو وعده، نه یه وعده در روز، کل عمر. یه وقتی یه کسی دید که یک بسته درش بستن، مثلا گفت این چیه؟ گفت این نون پدرمه. فکر کرد مثلا غذای خوبیه. گفتش که خب باز اون دید این نون اصلا سفت، دندون نمیگیرش. گفت من دیگه رحمم میاد به این، دیگه عمری ازش گذشته، 60 سالشه، پیر شده. خب شما یه روغنی از دقل این نون بزنید نرمتر بشه. گفت نه، میگه که اصلا اینو محرموم کرده که ما مهر فرزندیمون گل نکنه، براش نون رو یکم نرم کنه. کی میتونه مثل علی زهد ببرزه؟ یک عمر نان جو خورد. اون وقتی که اینطوری زندگی میکرد، یه وقتی بعضی از این افراد مغرض نفهم گفتن که خب این لا مال له، هازا من لا مال له، این کسی که پولی نداره، تفلنگ نداره دیگه. وقتی که باغشون رو فروختن، امیرالمومنین یکی از باغهایی که فروختن تو مدینه 12,000 دینار فروختنش، هر دینار معادل یه نیم سکه بهار آزادیه. 12,000 دینار یه 6,000 سکه بهار آزادی، حساب کنیم چقدره؟ 45 میلیارد تومان. مثلا از اون 45 میلیارد یه نون سنگک 1,000 تومانی خونه نبرد. این به حسب عادی کار بکنه کارش برکت پیدا میکنه اینه، چون دست امیرالمومنین مثل دست من و شما نیست که درخت بکاره همونجوری درخت. هنوز چاه‌های امیرالمومنین تو مدینه است، 1,000 سال گذشته، 1,400 سال گذشته. آبار علی این جهت ظاهرش، جهت باطنش هم که خب ملک و ملکوت در اختیارش، حاکم ملک و ملکوته. اونجا اینطوری بعد حضرت امیر وقتی اینا جمع کردن، همین دینارا رو اینجوری اینجوری کردن به صورت یک کوپه کوپه های با پاشون زدن به اینا، گفتن هازا مال و من لا مال له. اینا یه بخشی از مال کسیه که هیچی نداره. اونجا اینطوری عمل کردن تا ما یه کمی ببین چجوری رفت زیر سوم اسبان. نمیتونست اشاره کنه آب بجوشه؟ پای علی اصغر کمتر از پای اسماعیل بود، اینجوری میکرد آب میچشید. اینا برای اینه که ما اون نهایت را ببینیم، هم بفهمیم، هم تحریک بشیم به عمل. چون آدم وقتی که اوجها رو میبینه اصلا خوشش میاد، داستان اولیاء خدا رو که میخونه آدم خوشش میاد دیگه، مثل اونا بشه دیگه. یه مقدار در راه دین، یعنی در راه سعادت خودمون، برای کسی دیگه ای کار نمی کنی. شما هر کار کردین صاف میره تو حساب شخصی خودتون. صاف یک صدمش به کسی دیگه نمیرسه. ان احسنتم احسنتم له انفسه، فقط برای خودتون کار کردید، به کی منت دارید؟ و این اسعتم فلاح، اگه زدین تو گوش کسی اصلا به اون بدی نکردین، به اون خوبی کردین، بدهکارش شدین. یعنی اینقدر آزاری که به خودتون رسوندین اگر چشم حقیقت بین داشته باشین زیاده که اصلا گویی به اون اصلا هیچ آسیب نرسید. واقعیت ها اینا رو نشون میدن به ما که میگه ببین این اوج را ببین، حالا یکم از مالت بگذر، یکم از آبرود بگذر، یکم از در راه انسانیت کمک کن، در راه دیانت کمک کن. خون من که رنگین تر از خون امام حسین نیست دیگه. به تتمه داره این بحث انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.